در برنامه صدای انتخاب.
صدای انتخاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو ورزش، همه ملت ایران به شما سلام می کنم و بسیار خوشحالم که این فرصت دوباره دست داد تا از طریق رادیو ورزش همراه شما باشم در روزهایی که به انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران نزدیک و نزدیکتر میشیم. در این نوبت رادیو ورزش میزبان جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری خواهد بود. آقای دکتر جهانگیری، به شما سلام میکنم و امیدوارم که در 60 دقیقه پیش رو گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی، ملت عزیز و بزرگوار ایران، خصوصا شنوندگان عزیز رادیو ورزش، ورزشکاران عزیز در سراسر کشور که با هر حضورشون در صحنه‌های ورزشی، خصوصا صحنه‌های ورزش‌های جهانی و بین‌المللی برای کشور افتخار کسب می‌کنن، خدمت همه سلام عرض می‌کنم و امیدوار هستم که این گفتگو در راستای هدفی که برایش ترسیم شده، آگاهی بخشی بیشتر به مردم در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری که یکی از مهمترین انتخابات کشور هست که مردم میخوان رئیس جمهور انتخاب کنن، کسی که مسئولیت امور اجرایی کشور بر عهده‌اش است. به هر حال کار دشواری است. مردم سرنوشت کشورشون 4 سال میخوان به دست فردی بسپارن که بتونه برای حل مسائل و مشکلاتشون تدبیر بکنه. لذا باید همه کمک بکنیم که مردم بتوانند با آگاهی بیشتر نسبت به کاندیداها، نسبت به برنامه‌ها تصمیم گیری بکنند. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزار و ممنونم. آقای دکتر جهانگیری، بحث رو من از اینجا آغاز می‌کنم که ورزش و تربیت بدنی به مفهوم عام اون از مهمترین، اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین عوامل در نظام اسلامی ما به شمار میاد که در قانون اساسی هم به اون تصریح شده. برداشت جناب عالی از علت اختصاص این جایگاه و پایگاه به ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اون هم در اصول ابتدایی این قانون چگونه است؟
به هر حال نظام جمهوری اسلامی و هر نظامی در ارتباط با مردم خودش مسئولیت‌هایی داره که باید اون مسئولیت‌ها به صورت جدی در قوانین و در اسناد مختلفی، خصوصا اسناد بالادستی مثل قانون اساسی، نمود داشته باشه. وقتی مردم قانون اساسی کشوری مراجعه میکنن، میبینن که این نظام و این حکومت برای مردم در چه بخشهایی جایگاهی قائل شده و برای خودش وظیفه‌ای که مردم بتونن بر اساس اون وظایف از مسئولینشون مسئولیت بخوان، پاسخگویی داشته باشن در مقابل مسئولیتی که قبول کردن. خب یکی از مهمترین بخشایی که راجع به مردم وجود داره بحث سلامت مردم هست، بحث نشاط و شادابی مردم هست، بحث هویت ملی و غرور ملی مردم هست. وقتی به ورزش به عنوان یکی از مؤلفه‌های مختلفی که میتونه تأثیرگذار باشه نگاه میکنیم، سهمش در بین مؤلفه‌های دیگه بیشتر هست. سلامت به هر میزانی که مردم با آشنایی با ورزش آشنا باشن و به امور ورزشی بپردازن، حتما در از نظر سلامت وضع بهتری دارن. اگر هم نپردازن، معناش این هست که حکومت ده‌ها برابر باید هزینه بکنه تازه بتونه آیا وضع سلامت مردم سامان بدهد یا سامان ندهد. بالاخره از این دیدگاه ورزش جایگاه مهمی داره. از نظر شادابی و نشاط مخصوصا برای کشور ما که یک کشور جوانیست، جمعیت جوان در اون زیاد وجود داره، میتونه با ورزش به شادابی جوانان، به نشاط جوانان، به حتی به امید جوانان نسبت به آینده کمک بکنه. ما وقتی که یک جوانمون در یک مسابقه بین المللی حضور پیدا میکنه، پرچم ایران بالا میره، سرود جمهوری اسلامی نواخته میشه، هر ایرانی که بیننده این صحنه است افتخار میکنه که در فلان میدان ورزشی پرچم ایران و سرود ایران به اجرا در اومد و در واقع بر غرور ایرانی اضافه شد. از طرفی هویت ملی کشور اضافه میشه. هویت ملی یک از مهمترین مسائلی که پیش روی یک کشور و یک ملت هست. یک ملت وقتی میتونه با هم بودنش، انسجامش، اتحادش معنا پیدا بکنه که حول یک موضوعی به نام هویت ملی شکل بگیره. در میدان ورزشی از اون جاییست که دیگه فرق نمیکنه که این ورزشکار شیعه است، سنی است، اقلیت است، غیر از اقلیت است، ایرانیه. چون ایرانی هست همه بهش افتخار میکنن. اینجاست که به ایرانی بودن همه افتخار میکنن که این کسی که رفت روی این سکو یک ایرانی بود که رفت روی این سکوی پیروزی و روی این سکویی که در صحنه بین المللی سرود جمهوری اسلامی باش نواخته شد. با این ویژگی ها هست که ورزش در واقع میتونه یکی از مؤلفه های مهمی باشه که در سلامت جامعه، در نشاط جامعه و در هویت بخشی به جامعه سهم بسیار تعیین کننده داره و به همین دلیل در قانون اساسی به دولت گفته شده که مثل آموزش و پرورش باید به تربیت بدنی هم بپردازی.
در جهان امروز اما آیه دکتر جهانگیری، چهار نگاه به ماهیت ورزش وجود داره: ورزش قهرمانی، ورزش برای همه یا ورزش همگانی، ورزش تربیت و تندرستی و ورزش حرفه‌ای. قانون اساسی هم دولت رو موظف به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تعمیم آموزش عالی کرده. در این حوزه نگرش و برنامه‌های جناب عالی در دولت احتمالی آیندتون چگونه خواهد بود؟
بله، با اون ویژگی‌هایی که گفتم و با این تقسیم بندی که جناب عالی کردین، این چهار زمینه‌ای که برای ورزش مهم هست، دولت باید به صورت جدی بهش بپردازه. منابع مورد نیاز باید تخصیص پیدا بکنه. ورزش همگانی خب اهمیتش بسیار زیاد هست. ما اگر بتونیم شرایطی به وجود بیاریم که عموم مردم به ورزش برای تندرستی خودشون علاقمند بشن، ورزش انجام بدن که از نظر سلامت مطمئن باشن، ورزش انجام بدن که نشاط داشته باشن، باید شرایط مورد نیاز ورزش همگانی به وجود بیاریم. خوشبختانه در این سالهای اخیر هم سعی شده با فرهنگ سازی که انجام میگیره به ورزش همگانی توجه ویژه‌ای بشه. مخصوصا از بین ورزش همگانی هست که استعدادهای خوبی هم میشه کشف کرد که به سمت ورزش قهرمانی رفت. ورزش قهرمانی خب دولت بیشتر باید بهش توجه، یعنی باید مورد توجه دولت باشه، باید منابع مورد نیازش تأمین بشه که بتونن قهرمانان با خیال راحت تری در صحنه‌های بین‌المللی حضور پیدا بکنن. و همینطور ورزش سلامتی که ما باید برای سالمندانمون، برای طبقات مختلف جامعه، برای جانبازانمون، برای معلولینمون، برای تمام کسانی که نیازمند هستن که باید شرایط مناسب خاصی برای اونا به وجود بیاریم، باید این شرایط ایجاد بکنیم. خب در کشور ما یک محدودیت های وجود داره. یکی از محدودیت ها همین زیرساخت هاست، اماکن ورزشی هست. خصوصا این که در خیلی از مناطق کشور ما تقریبا برای خانم‌ها و زن‌های جامعه اماکنی که داریم خیلی کم هست، یا عموما اماکن در اختیار آقایون هست، ساعت خاصی از اونها به خانم‌ها تعلق میگیره. باید یه مقدار منابع اختصاص داده بشه که در جاهایی که اماکن ویژه خانم‌ها وجود نداره ایجاد بشه. در مناطق از شهر که میریم بیرون، در روستاهای کشور و مناطق محروم این شرایط سخت‌تر هست. ما از نظر زیرساخت‌های ورزشی باید به صورت جدی به عدالت ورزشی توجه بکنیم. عدالت از این منظر که امکانات ورزشی بین زنان و مردان نسبت به جمعیتشون عادلانه تقسیم بشه، بین مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها یک عدالتی اعمال بکنیم، مخصوصا در روستاهای کشور که تقریبا از امکانات اولیه ورزشی هم بی‌بهره هستن، منابع اختصاص پیدا بکنه. دولت هم باید به مشارکت بخش خصوصی برای ورودش به امکانات ورزشی تسهیلاتی فراهم بکنه. ما هم در دولت 11 به صورت جدی دنبال این موضوع بودیم که مشارکت بخش خصوصی در ورزش فراهم بکنیم. حتی طرح‌های نیمه تمامی که داشتیم در مواردی به بخش خصوصی واگذار کردیم که بخش خصوصی اینا رو تکمیل بکنه، در اختیار ورزشکارا قرار بده. ما خرید خدمتی که از اون بخش خصوصی میکنیم در واقع شرایطی براش با وجود بیاریم که سودآور باشه، یعنی اونم احساس رضایت بکنه. خیرین دعوت بکنیم که همطور در مدرسه سازی ورود پیدا کردن، در بخش سلامت ورود پیدا کردن، خیرین در ساخت امکانات ورزشی ورود پیدا کنن. به حمدالله در سالهای اخیر خیرین در بخش امکانات ورزشی ورود پیدا کردن و ساخت برخی از مکانهای ورزشی در اختیارشون قرار گرفته. به هر حال دولت، چون این مسئولیت متوجه دولت هست، منابع مورد نیاز باید اختصاص بده. در برنامه ششم درصدی از مالیات بر ارزش افزوده اختصاص پیدا کرده به امور ورزشی که عدد قابل توجهی هست. من امیدوار هستم که در دولت آینده علاوه بر این عدد، اعداد دیگر، ارقام دیگری هم اختصاص پیدا بکنه که جوانان کشور از منابع بهتری برخوردار باشه.
و در خصوص ورزش حرفه‌ای شما چه فکر میکنید و چه برنامه‌ای برای این حوزه خواهید داشت؟
در این بخش هم مثل سایر بخش‌ها هم به جهت برنامه‌ریزی باید یک مقدار از متخصصین و صاحب نظرهایی که هستن استفاده بیشتر بشه و منابع مورد نیازش تأمین بشه برای این کار.
مطابق اصل 3 قانون اساسی، خروجی ورزش و تربیت بدنی باید تربیت انسانهایی باشه که متصف به ارزشهای والا هستند و دولت موظف تمامی امکانات خودش رو برای نیل به این اهداف به کار ببره. برنامه عملیاتی شما در این زمینه چگونه تدوین شده؟
به هر حال اخلاق یکی از مهمترین ویژگی‌های یک جامعه انسانی است. ما وقتی که حتی به رسالت پیامبر عظیم الشان اسلام هم نگاه میکنیم، میبینیم که مهمترین موضوعی که مورد توجه هست و پیامبر میفرمایند که من برای این مبعوث شدم که مکارم اخلاقی رو بالا ببرم، این به صورت یه راهکار کلی برای همه جامعه است. ورزش چون به شدت مورد توجه جامعه هست، در اون هرچی ارزش‌های اخلاقی و انسانی بالاتر باشه، جوانان از ورزشکارای خودشون الگو میگیرن. در خیلی از مجامع بین‌المللی و در خیلی از کشورها الگوهای نسل جوان از بین ورزشکارا انتخاب میشه. همین الان در داخل کشور خودمون هم میدونن علاقه‌مندی که به قهرمانان وجود داره. به همین دلیل شما میبینید که هنوز جهان پهلوان تختی به عنوان یک سمبل در بین ملت ایران مطرح است، یا پوریای ولی به عنوان یک انسان بزرگ مطرح است. نه اینکه الان هنوز به قهرمانی این دو بزرگوار دارن فکر میکنن، نه، به اون ارزش‌های اخلاقی که از خودشون به جا گذاشتن که یک انسان بزرگ میتونه یک کارهای اخلاقی خیلی بزرگی انجام بده. ما باید تلاش بکنیم که در بین ورزشکارامون حتما فضائل اخلاقی افزایش پیدا بکنه، به عنوان یکی از کارهایی که در کل جامعه مرسوم هست. ولی معمولا این کارا با دستور و با دستورالعمل و با فشارهای محدودیت ساز نسبت به جوانان شدنی نیست، همینجور که در بخشهای دیگر جوانان. ما اونجا که به جوانان سخت گیری بکنیم از توش چیزی بیرون نمیاد. اونجایی که جوان آزاد باشه، احساس اعتبار و شخصیت بکنه، فکر بکنه خودشه که داره تصمیم گیری میکنه، خودشه که داره اقدام میکنه، شخصیت‌های درونی خودش بروز میده و میتونه نمونه ها و الگوهای جدیدی در جامعه ایران به وجود بیاره.
سپاسگزارم، ممنونم. ما میخواییم کم کم وارد حوزه اقتصاد ورزش بشیم و در این مورد هم چند دقیقه رو با شما صحبت بکنیم. تا لحظه های دیگر این بحث رو پی خواهم گرفت. همراه با شما شنوندگان محترم صدای انتخاب. شما شنونده برنامه صدای انتخاب هستید از رادیو ورزش. میهمان این برنامه یکی دیگر از شش آقایان کاندیدای 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری هستند و این بار رادیو ورزش میزبانی میکنه از جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری. آقای جهانگیری، اقتصاد مقاومتی رکن اصلی برنامه ریزی های توسعه کشور هست که در سیاست های کلان نظام مبنای ششمین برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور هم هست و مورد توجه قرار گرفته. به نظر جناب عالی، راهبرد مقاومسازی اقتصادی و تکیه بر پتانسیل های واقعی در حوزه ورزش چگونه میتونن عملیاتی بشن؟
اقتصاد مقاومتی یک مجموعه سیاست هایی است که در واقع تدوین شده که بتواند اقتصاد کشور به یک نقطه مطلوب برسونه. نقطه مطلوب هم از نظر تعریفی که در خود اقتصاد مقاومتی و در ابلاغیه‌ای که مقام معظم رهبری صادر کردن این هست که این اقتصاد بتواند در مقابل تکانهای خارجی مقاومت بکنه و از فشارهای بیرونی اقتصاد کشور آسیب نبینه. خب چنین اقتصادی ساختنش کار مهمی هست، مخصوصا برای کشور ما که هم تحریم تجربه کرده، هم برخی از اتفاقاتی که در اقتصاد کشورهای دیگه میفته آثارش روی اقتصاد ما میگذاره، به دلیل اینکه ما کشوری هستیم که به صورت طبیعی به فروش نفت وابسته هستیم و مزی که اقتصاد اروپا، اقتصاد آمریکا با یک بحران روبرو میشه، قیمت نفت افت پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه، در اقتصاد ما تأثیر میگذاره. ما باید اقتصادمون کاری باش بکنیم که بتواند در مقابل چنین تکانه هایی، چنین اتفاقاتی از خودش مقاومت نشون بده، فشار به مردم ایران وارد نکنه. اون سیاست های 24 گانه که الان وقت پرداختن بهش نیست، در واقع در بخش‌هایی به صورت مشخص گفته شده که چه اقداماتی باید انجام بگیره، که من نمیخوام الان وقت امروز راجع به بحث‌های اقتصادی خاص بگیرم، ولی 5 رویکرد جدی در اقتصاد مقاومتی گفته شده که این 5 رویکرد در همه بخش‌ها لازم الاجراست. یکی از اون رویکردها دانش بنیان کردن اقتصاده. آیا ما اقتصادمون باید متکی باشه به منابع طبیعی، یعنی نفت بفروشیم اقتصاد اداره بکنیم، معدن بفروشیم اقتصاد اداره بکنیم، یا اقتصاد متکی باشه به فکر و مغز انسان‌ها؟ بالاخره وقتی شما میخواین ورزش اداره بکنین، به منابع نیاز دارین، باید این منابع مورد نیازش از این جای تأمین بکنین، یا باید بگین نفت فروخته بشه، داده بشه به ما که ما بتونیم ورزش اداره بکنیم، یا باید گفت که فکر جوانان و اندیشه جوانان این کشور و نخبگان این کشور که در دانش خودش نشان میدهد، بیاد این دانش برای ورزش کشور متکی بشه، به دانش و گفته بشه که چگونه میتوانیم ما یک ورزشی در کشورمون بنیانش بگذاریم که این ورزش به جای اینکه متکی باشه به منابع درآمدی از منابع طبیعی، متکی بشه به دانش، هم در حرکت‌های ورزشی، تیم‌های ورزشی، اداره ورزش، اداره فدراسیون‌ها، اداره امور مرتبط با ورزش در واقع خودش باید نشون بده که چقدر این مجموعه‌ها سنتی داره اداره میشه یا با روش علمی داره اداره میشه. هم در بنگاه‌های اقتصادی باید بنگاه‌های اقتصادی وابسته به ورزش خودش نشون بده. آیا بنگاه‌های اقتصادی که امروز ابزار ورزشی تولید می‌کنن، نیازهای ورزشی رو تولید می‌کنن، یه بنگاه‌های اقتصادی سنتی هستن یا نه یک بنگاه‌های اقتصادی هستن که نیروهای متخصص جمع کردن و این نیروها کمک می‌کنن به اینکه اینجا بر اساس علم روز اداره بشه و در واقع تولیداتی داشته باشه قابل رقابت باشه با تولیدات بین‌المللی. پس یه رویکرد این هست که ما دانش وارد ورزش بکنیم. رویکرد دیگر اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است. مردمی کردن اقتصاد فقط اینجور نیست که ما در کشاورزی باید اقتصاد مردمی کنیم، اونجا باید حتما انجام بدیم، در ساخت ساز باید حتما مردم همه کاره باشن، در صنعت باید مردم همه کاره باشن، در ورزش هم ما مردم همه کاره بکنیم. مردمی کردن اقتصاد یعنی اداره امور کار به دست مردم باشه. چه اشکالی داره که ما ورزشگاه‌هامون در اختیار مردم باشه، توسط مردم اداره بشن،
راهکاری پیدا بکنیم که هم مردمی که اداره میکنن سود ببرن، هم دولت احساس بکنه خدمات بهتری میتونه به مردم ارائه بده. راهکاری پیدا بکنیم که فدراسیونامون مردمی باشن، نقش مردم تو اونا تعیین کننده باشه بیش از اینکه دولت نقشش تعیین کننده باشه. امور ورزش مثل امور بخشای دیگه تو یک برنامه 5 ساله بتونیم واگذار بکنیم به مردم. این در واقع اگر انجام گرفت معناش اینه که اقتصاد مقاومتیه. عدالت بنیان باشه. عدالت بنیان بودی توضیح مختصری دادم. در همه مسائل عدالت در اون بخش باید حاکم باشه. در ورزش عدالت بین رشته‌ای باید برقرار بشه. نباید گفته بشه که منابع اقتصاد داده میشه، فرصت‌هایی که اقتصاد داده میشه به یک رشته است، بقیه رشته‌های ورزشی محروم هستند. امکانات ورزشی به یک رشته است، بقیه رشته‌ها محروم هستند. پایتخت کشور از مکان‌های ورزشی زیادی مثلا برخوردار است، مناطق مرزی کشور، استان‌های محروم کشور، مناطق محروم کشور از امکانات برخوردار نیستند. عدالت بنیان کردن اقتصاد در ورزش معناش این هست که امور ورزش کشور بر مبنای عدالت باشه، حتی در بین مدیران ورزش. عدالت در بخش مدیران یعنی مدیر بر اساس شایستگی انتخاب بشه، رئیس فدراسیون بر اساس شایستگی انتخاب بشه، رئیس هیئت‌های ورزشی بر اساس شایستگی. اگر چنین اتفاقی افتاد میشه گفت که در ورزش عدالت برقرار هست. و روی کرده برونگرایی و درونزایی، درونزایی در بخش ورزش خیلی میشه روش تأکید کرد. ما وقتی میگیم در اقتصادمون درونزا باشه یعنی تمام ظرفیت هایی که در داخل کشور هست استفاده کردیم که حالا نیاز داریم ظرفیتی از بیرون به کار ببریم. در ورزش ظرفیتی در داخل کشور هست که برای ارتقاء سطح ورزش کشور استفاده بشه به ورزشکار کشور، جوان کشور، معلول کشور، خانم کشور، آقای کشور احساس بکنه که همه این امکانات به کار گرفته شده، نیازهای ما هنوز تأمین نشده، حالا باید از بیرون تأمین بکنیم. در اون زابودن یعنی آن چه ظرفیت در داخل کشور هست ما فرصت ایجاد بکنیم که این ظرفیت ها برای شکوفایی این بخش همه فعال بشه. برون‌نگری هم خب پیداست که ما در همه بخش‌های کشور اقتصاد وقتی میگیم برون‌نگر باشه یعنی با دنیا داد و ستد داشته باشه، کالایی که تولید میکنه بتونه به دنیا صادر بکنه، بتونه از دنیا فناوری‌های جدید وارد بکنه. اون جایی که نیاز به منابع هست مثل بخش نفت و گاز و اینا منابع از خارج برای توسعه استفاده کنه. ولی در ورزش وقتی میگیم برون‌نگر یعنی ورزشی درست بکنیم که با ورزش دنیا در تعامل باشه. اگر قرار است از اندوخته‌های دنیا استفاده‌ای بکنیم برای ارتقا ورزش، بتونیم این استفاده را انجام بدیم. اگر قرار است ورزشکارمون در صحنه بین‌المللی حضور پیدا بکنه، در تعامل بتونه حضور پیدا بکنه. و از همین جاست که دیپلماسی ورزش در خیلی از کشورهای دنیا تبدیل شده به یکی از مهمترین دیپلماسی‌ها. حتی در وقتی که بین آمریکا و چین داشت می‌رسید به نقطه درگیری، اون چیزی که نهایتاً جرقه جلوگیری از هر درگیری گرفت و تبدیلش کرد به یک موضوعی که ادامه پیدا کرد در حل مسائل ورزش بود. رضا ورزشکارا در این حال که میگن ما در میدان مبارزات ورزشی قهرمانی شرکت میکنیم بدون توجه به این که مسائل سیاسی چیه، عملا دارن با خودشون یک دیپلماسی مردمی منتقل میکنن، یک نوعی تعامل فرهنگی مردمی و گفتگوی مردمی بناش میگذارن که این ملت، این مردم، اینایی که نمایندش هستن انسانهای فرهنگی هستن، با همدیگه گفتگو میکنن. من فکر میکنم این 5 رویکرد اقتصاد مقاومتی که ما مکلف هستیم، حالا بنده به عنوان مسئول فعلی ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی، در همه بخشا اجرا بکنیم. در بخش ورزش هر 5 رویکردش قابل اجراست و باید برای عملیاتی کردنش برنامه‌ریزی بکنه.
من این بحث اقتصادی رو اینگونه ادامه بدم آقای دکتر جهانگیری، که بیکاری، رکود و تورم مسائل اقتصادی ما هستند که تأثیرهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هم دارند. برنامه‌های مشخص شما برای ایجاد تقاضا و در نتیجه اشتغال و رونق کسب و کار به ویژه در زمینه تولید کالا و خدمات ورزشی ساخت داخل چگونه است؟
ببینید این 3 تا واژه‌ای که به کار برده شد، رکود و تورم و رونق و ایجاد اشتغال، در واقع اینا جهتگیری های اصلی است که در سیاست های کلان اقتصادی باید خودش نشان بده. ما کشورمون یک دوران سختی پشت سر گذاشت به جهت دوران رکود و تورم با هم دیگه. اقتصاد ایران در طول 40 سال گذشته فراز نشیب‌های زیادی داشته. مقاطعی بوده که اقتصاد ایران با این مشکل روبرو شده که به یک تورم بسیار بالایی برخورد کرده. حتی در مواردی بوده بالای 40% ما تورم داشتیم. این در دنیا جزء تورم‌های نادر هست. البته ما کشورهایی داشتیم که تورم سرقمی هم داشتن. ولی انگوش شماره یکی دوتا اینجوریست. رشد اقتصادی منفی ما در مواقعی بوده که رشد منفی 6.8% داشتیم. این رشد منفی بزرگی است که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده. ولی اینکه در یه مقطعی ما رشد منفی داشته باشیم، تورم بالا هم داشته باشیم، یک بار تکرار شده و واقعا زمان سختی هم بوده که همین سال 91 بوده و بعدش هم ادامهش در 92. خب یه اقتصادی که هم با رکود روبرو بوده، هم با تورم روبرو بوده و به طور طبیعی آثار رکود و تورم این هست که زندگی مردم سخت میشه، معیشت مردم سخت میشه، بیکاری تو جامعه افزایش پیدا میکنه، حتی کسانی که کار دارن کارشون از دست میدن. بنگاه‌های اقتصادی وقتی تورم 40% پیش روشون قرار میگیره دیگه نمیتونن ادامه حیات بدن. بعضیا متوقف میشن، بعضیا باعث میشن که کارگراشون کارشون از دست بدن. مهم این بود که دولت اقدامی انجام بده، شرایطی به وجود بیاره که این شرایط در واقع اقتصاد کشور وارد یک دوره رونق بکنه. من تعبیری داشتم، گفتم که ماشین اقتصادی ایران در طی این سالها با این فشارها و با فشارهای تحریم وارد یک دره شد، افتاد توی دره و این ماشین آسیب جدی دید. ما در این 4 سال تلاش کردیم که این ماشین اقتصاد کشور از دره بیرون بیاریم، تعمیرش بکنیم، اصلاحش بکنیم، اشکالاتش برطرف بکنیم، در مسیر صحیح قرارش بدیم. الان با قاطعیت میشه گفت که ماشین اقتصاد ایران در مسیر صحیح رشد و رونق قرار گرفته. ممکنه سرعتش هنوز به اون سرعت مطلوب ما نرسیده باشه، ولی دیگه این ماشین الان در یک اتوبان قرار گرفته که باید با یه سرعت بیشتری حرکت بکنه. حرکت ماشین اقتصاد یعنی ایجاد رونق بیشتر، یعنی تورم کمتر، یعنی ایجاد اشتغال بیشتر. خب به صورت طبیعی اگر یه اقتصادی حرکت بکنه، رشد بکنه در یک تورم کم، هم حتما ایجاد اشتغال میکنه. ولی در مقطع فعلی ما با یک انبوه جمعیت بیکار روبرو هستیم که گذشته از قبله. با یک جمعیت جوان تحصیل کرده دانشگاهی روبرو هستیم که هر سال فارغ تحصیل میشن، مطالبه کار میکنن. باید یک طرحهای دقیق تری باید برای اقتصاد کشور پیش بینی کرد. اون طرحها مطالعه شده. ما هم در زمینه‌های شرکت‌های دانش بنیان میتونیم کار جدیتری انجام بدیم که بیشتر در این شرکت‌ها فارغ تحصیل‌های دانشگاهی بیشتر مشغول به کار میشن. این شرکت‌های دانش بنیان هم در حوزه ورزش هست، هم در حوزه صنعت هست، هم در حوزه کشاورزی هست، هم در حوزه ICT هست. در هر حوزه‌ای که برین، در حوزه آی‌تی، در هر حوزه حرکت بکنین، می‌بینین که با توسعه شرکت‌های دانش بنیان این ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلا میشه. ما صندوق نوآوری و شکوفایی منابعش و سرمایه‌اش اضافه کردیم برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان. هر علاقه‌مندی که در بخش ورزش کشور بخواهد تولیدی انجام بدهد که این تولید در داخل کشور مصرف داشته باشه و با بازارهای بین‌المللی صادر بشه، میتونه از این صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده بکنه. میتونه از منابع دولتی که در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار میگیره استفاده بکنه. در بخش صنعتش، در خیلی از کالاهای ورزشی ما امروز در داخل کشور تولیداتی داریم. البته ممکن هست که با اون بنگاه صنعتی یا بنگاه تولیدی بیش از این که به نیاز داخل فکر بکنه، به این فکر میکنه که آیا من در اون میزانی که باید تولیدات انجام بدم در داخل کشور بازار دارم یا ندارم، این محصولی که تولید میکنم میتونه در داخل کشور فروش بره. معمولا بنگاهایی که وسایل ورزشی تولید میکنن ممکنه یک برندهای معروفی در سطح بین المللی باشن. ما فکر میکنیم که شرایط امروز ایران بعد از برجام شرایطی است که همه شرکت‌های بین‌المللی معتبر علاقمند هستند که با ایرانی‌ها کار بکنن. یه وقت در اولین اوایل بعد از برجام این تردید وجود داشت که آیا ما قرار داریم که بازارمون باز بکنیم به رو کالاهای خارجی، هر کسی هر کالایی در کشورش تولید کرده بیاد توی بازار 80 میلیونی ایران اینجا مصرف بکنه. ما خیلی سریع و قاطع و شفاف اعلام کردیم که ما بازارمون به راحتی در اختیار کالاهای خارجی قرار نمیدیم. هر کس میخواد با ایران کار کنه بیا با بخش خصوصی ایران شریک بشه، شرکت بزنه در ایران، کالایی در ایران تولید بکنه که هم در بازار ایران قابل مصرف باشه، هم در بازارهای بین‌المللی صادر بکنه. لذا امروز خیلی از برندهای معتبر بین‌المللی علاقمندن با تولید کنندگان ایران حتی در تولید کالای ورزشی بیان مشارکت بکنن، شرکت مشترک بزنن، تولید بکنن که بتونن به بازارهای منطقه صادر بکنن. خصوصا که حالا کشوری مثل ایران که از یک سابقه صنعتی برخورداره، در یک مرکزی قرار داره که کشورهای اطراف ایران هنوز حرکت صنعتیشون تازه شروع کردن. ما اگر کالایی با برند معتبری در ایران تولید بکنیم به راحتی در کشورهای همسایه قابل عرضه است. یک بازار بزرگی وجود داره. اگر بخش خصوصی خوب بتواند این بازار رو به طرف خارجی تعریف بکنه میتونه مشارکت بکنه. نظام بانکی، همین صندوق نوآوری و شکوفایی همش منابعی هست که در اختیار قرار میگیره برای سرمایه گذاری و تولید کالا در داخل کشور و هم برای مصرف داخلی هم برای صادر.
متشکرم و ممنونم از شما جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری. شنونده برنامه صدای انتخاب هستید. این ویژه برنامه از رادیو ورزش تقدیم شما میشه و به گفتگوی اختصاصی با کاندیداهای محترم 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران اختصاص داره. در این نوبت میزبان جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری هستیم. آقای دکتر جهانگیری، در برنامه جناب عالی برای اداره کشور در دولت احتمالی آیندتون به ویژه در حوزه ورزشی وزارت ورزش و جوانان به طور مشخص برای سپردن مسئولیت‌های بزرگ به آدم‌های بزرگ که تعبیر به شایسته سالاری میشه چه تمهیدی اندیشیدید؟
انتخاب مدیران جزء مهمترین مسئولیتی است که بر دوش رئیس جمهور هست. به هر حال رئیس جمهور به مزی که انتخاب میشه باید کابینه رو تشکیل بده، وزرا رو انتخاب بکنه، معاونین رئیس جمهور انتخاب کنه، بعد میتونه اصولی مشخص کنه که وزرا که میخوان استانداران، معاونین وزرا، مسئولین بخش‌های مختلف زیر مجموعه شو انتخاب کنن، بر اساس راهنمودی که از رئیس جمهور بگیرن میتونن در اون چارچوب حرکت بکنن. لذا انتخاب مدیر اصلی ترین مسئله است. شما اگر یک برنامه خوب تصویب کنید و تنظیم بکنید، این برنامه وقتی موفق میشه که مدیران متناسب با برنامه انتخاب شده باشن که مسئولیت اداره و اجرای برنامه بر عهده‌شون باشه. یک برنامه هرچند خوب اگر مدیر مناسب براش انتخاب نشه، به جای اینکه به سمت موفقیت بره به سمت عدم موفقیت میره. چند ویژگی مهم هست که باید مدیران کشور کلی داشته باشن. مهمترینش این است که در هر رشته از فعالیت‌های اقتصادی کشور و اجتماعی کشور مدیر باید مدیر سالم و پاک دستی باشه. اگر مدیری که انتخاب میشه برای کلان کشور از این ویژگی برخوردار نباشه و حساسیت رو این موضوع نداشته باشه، خودش هم کاری خلافی انجام نده، در زیر مجموعهش اتفاقات بدی میفته. این پیش نیاز انتخاب هر مدیری است. بعد از این مدیر باید برای رشته‌ای که انتخاب میشه از دانش متناسب با اون رشته برخوردار باشه. البته نمیشه گفت که در یک رشته‌ای از یک وزارتخونه‌ای یک کسی میتونه در همه تخصص‌های مرتبط با اون وزارتخونه دانشش داشته باشه، ولی بالاخره دانشش حداقل به جهت مدیریت مرتبط باشه با اون، از تجربه کافی برخوردار باشه. مدیر بالاخره در اون رشته‌ای که قرار میگیره بدونه که اینجا چه کارهایی انجام میگیره یا چه اتفاقاتی در گذشته انجام گرفته. مدیر در واقع میاد که نقاط قوت قبلی رو تقویت بکنه، ببره جلو، نقاط ضعف احتمالی رو برطرف بکنه. اگر مدیری نتونه در دستگاهی که قرار میگیره بلافاصله با مشورت با همکارای خوب خودش تشخیص بده که نقاط قوت در اینجا چی هست، نقاط ضعف کدوم ها هست، کدوم نقاط ضعف باید اصلاح بشه، کدوم نقطه قوت باید تکمیل بشه، به قول شما ورزشی ها نفر بعدی باید تکمیل کننده کار نفر قبلی باشه، قرار نیست که نفر بعدی تخریب کننده کار قبلی باشه، باید ببینه که اون نواقصی که وجود داشته باید برطرف بکنه. از دانش کافی، از تجربه کافی برخوردار باشه. مدیریت باید بتونه اون بخشی که به عهده میگیره کارآمدی داشته باشه که هر روز یک گرهی از کار اون بخش باز بکنه. اصلا مدیریت از نظر من شأن نزولش در کارآمدیشه. مدیری که نتواند که در روزی که بر اون دستگاهش میگذره یک گرهی و یک مشکلی از دستگاهش باز نکنه، حتما قدم مفیدی بر نداشته. لذا شایسته سالاری به معنای این هست که افراد مناسب، البته با توجه به اینکه این کشور جامعه جوانی داره و این جامعه جوان باید در سطوح مدیریتی قرار بگیرن، باید حرکت به این سمت باشه که جوانها وارد حلقه مدیریت کشور باشن، این حلقه روز به روز اون نشاط جوانی خودش بتونه همواره حفظ بکنه.
آقای جهانگیری، پرسش بعدی من این گونه هست و این گونه طرحش میکنم که ورزش از مهمترین ابزار بهبود شاخصهای تندرستی و سلامت، بهره‌وری و نشاط اجتماعی و فردی به شمار میاد. چقدر و چگونه آماده سرمایه گذاری در این زمینه هستید؟
ببینم، همچون که جناب‌عالی اشاره کردیم، بحث سلامت واقعا از اصلی ترین بحث‌های هر کشور و هر جامعه است. ما در ابتدای دولت با یک مشکلی روبرو شده بودیم به نام این که مردم بیش از این که از رنج بیماری اذیت بشن، از رنج هزینه‌های بیماری رنج می‌بردن، اذیت می‌شدن. من خودم در عید سال 93، 6 ماه از دولت تشکیل شده بود، به یک بیمارستان رفتم برای دید بازدید عید. واقعا در اونجا مریضی ندیدم، همراه مریضی ندیدم که از هزینه‌های بیماری گلایه نکنه، از نحوه تأمین ابزار مورد نیاز درمان نناله. نوعا میگفتن که فلانی به ما اینجا تو بیمارستان میگن برین این کالا رو خودتون از بیرون بگیریم بیاریم، مثلا اگر میخواد پروتز بذاره میگن برین خودتون خرید کنیم بیاریم ما اینجا عمل کنیم، برین این بخش نیاز از بیرون خرید کنیم بیاریم ما عمل بکنیم. یا بیماری رو تخت بیمارستان خوابیده بود، گفتم چرا عمل نشده؟ گفت مدتی اینجا هستم. گفتن اینقدر میلیون تومان باید پول عمل بدی. ندارم بدم، همینجور معطرم که ببینم میتونم بچه‌ام جور کنم بیارن بدن که عمل بکنیم. این دولت در بخش سلامت یک کار بزرگی کرد. من یک جایی گفتم کاری کارستان، یعنی وقتی که ما ورود کردیم به مسئله طرح سلامت، خودمونم اینقدر فکر نمی کردیم به این سرعت این طرح بتونه توی مردم جا باز بکنه، رضایت مردم تأمین بکنه و اینجور مشکلات مردم برطرف بکنه. به تعبیر موقع معظم رهبری در همون سال اول داشتیم خدمتشون، فرمودن که اگر شما 1000 تا سخنرانی بکنید به اندازه‌ای که مریض میره تو اون بیمارستان میبینه که چه اتفاقی افتاده، نمیتونه اون تأثیر بذاره. عمل هست که این تأثیر خودش میگذاره. اون نتیجهش این شد که مردم دغدغه هزینه بیمارستان الان ندارن. الان هیچ ایرانی نیست که بگه من دغدغه دارم که دیگه اگر بیمار شدم رفتم بیمارستان چجوری هزینه هم تأمین بکنم. تقریبا ما پرداخت از جیب مردم برای بستری شدن تو بیمارستان از 37% رسوندیم به حدود 8%. و این دامنه توسعه پیدا کرده. یعنی شما در حاشیه نشینی اطراف شهرهای بزرگ که وضعیت خیلی بد بوده میبینید الان مراکز متعدد بهداشتی و درمانی ایجاد شده، پزشکای متخصص به دورترین نقاط کشور رفتن، بیش از 12,000 پزشک متخصص رفتن به مناطق محروم و دورافتاده کشور که بتونن به مردم در اونجا مستقر بشن و سرویس بدن. خب این وقتی محاسبه میکنیم ببینیم هزینهش در بین هزینه‌های کشور الان هزینه سلامت بسیار بالاست. ما یکی از هزینه‌های بسیار بالایی که دولت باید تأمین بکنه، پرداخت بکنه، هزینه سلامت است. تقریبا هیچ ایرانی نیست که دیگه الان بیمه درمان نشده باشه. ما بیش از 10 میلیون نفر بیمه کردیم در سال 1393. کار بسیار بزرگی بود که یک حرکتی شروع کردیم که هر ایرانی که دفترچه بیمه نداره اگر پول نداره پرداخت بکنه بیمه بشه، دولت هزینه بیمهش پرداخت میکنه. ممکنه یه مقدار کارمون بلند پروازانه اول به نظر میرسید، ولی چون مصمم شده بودیم که این موضوع سلامتی ره و موضوع بیماری ره از ذهن مردم خارج کنیم، مردم همواره دغدغه این نداشته باشن، وارد این کار شدیم و به فضل الهی انجام گرفت. ولی خب این کار حتما اگر با یه پیشگیری دقیقی انجام بگیره میتونه این هزینه رو بخش زیادیش کم بکنه از دوش کشور. و اون ابزار تأثیرگذار اصلی که میتونه موجب عدم بیماری بشه و سلامت مردم تضمین بکنه در رأس همه اونا حتما ورزش هست. لذا ورزش از یک کار چند وجهی هست. یعنی ورزش نمیشه صرفا به عنوان یک موضوع بهش نگاه کرد و فکر کرد یه موضوع تفریحی که یه عده باید برای اوقات فراغتشون فکر بکنن. مهمترین موضوعی است که با یک ریال سرمایه گذاری کردن در ورزش میزان چند برابرش در جاهای دیگه ما صرفه جویی میتونیم برای اقتصاد کشور به وجود بیاریم. در اقتصاد ملی اینا تعیین کننده است که کجا ما سرمایه گذاری کنیم، در جای دیگه میتونیم صرفه جویی بکنیم. لذا یکی از برنامه‌های مهمی که در هم دولت 11 ما انجام دادیم هم در دولت 12 به صورت جدی‌تر باید انجام بدیم بحث اهمیت ورزش هست. حالا اهمیت ورزش فقط به سلامت نگاه نکنید. شما الان حتما شنیدین یه موضوعی ما در 2 سال گذشته به صورت ویژه بهش پرداختیم به نام آسیب‌های اجتماعی. به حدی به جایی رسید که رهبری 4 جلسه خودشون برگزار کردن، سران 3 قوه و از هر قوای افراد مختلفی، تعداد زیادی از آقایون وزرا، از قوه قضاییه معاون اول، دادستان و همجور از مجلس شرکت کردن. 4 جلسه برگزار شد که برای آسیب‌های اجتماعی فکر بکنیم. در رأس آسیب‌های اجتماعی احتیاط بود. خب احتیاط اگه ما بخوایم برطرف بکنیم، یکی از بهترین کارهایی که میشه برای اینکه مانعی بشیم که جوان به سمت احتیاط بره به ورزش بپردازیم. اصلا این ضرب المثل معروف ایرانی که عقل سالم در بدن سالم، اگر بخوایم این جوان همواره از خلاقیت برخوردار باشه، از نوآوری برخوردار باشه، بتونه تو این زمینا کار بکنه، باید حتما به این سمت بریم که سلامتش رو تضمین بکنیم. لذا ورزش حتما از اون رشته‌هایی است که ما به صورت ویژه در برنامه آینده دولت بهش پرداختیم.
در دولت احتمالی آینده شما آقای دکتر جهانگیری، راهکارهایی که برای کاهش تصدیگری، یعنی خروج دولت از اموری که بخش خصوصی یا تعاونی یا تشکل‌های مردم نهاد، قدرت، میل و توان ورود به اون حوزه رو دارند، در حوزه ورزش چه هست؟
من خدمتتون عرض کردم در اقتصاد ایران و در ایران کلن دولت نقشش خیلی پررنگه. دولت الان سهم بسیار زیادی در اقتصاد کشور داره. یه بخشی از امور کشور امور حاکمیتیه. امور حاکمیتی قابل واگذاری نیست. مثلا امنیت. دولت مکلفه که امنیت مردم رو تأمین باید بکنه. نمیشه گفت که ما نیروی مسلمون به بخش خصوصی واگذار میکنیم. حالا اینکه ممکن است برخی از حفاظت ها در برخی از جاها تحت مسئولیت شدید نیروی انتظامی اختیاری واگذار بشه، ولی امنیت از امنیت مرزی کشور، امنیت هوایی کشور، امنیت دریایی کشور مسئولیت حاکمیتی است. قوه قضاییه مسئولیت حاکمیتی است. ممکنه ما شورای رفع اختلاف درست بکنیم برای اینکه به سرعتی اختلافات جزئی بین مردم با وجود میاد حل بکنه، ولی قوه قضاییه قضاوت ابزار حاکمیتی است. یه بخشی از امور امور حاکمیتی است، گمرک امور حاکمیتی است، مرز کشور نمیشه سپردش به بخش خصوصی. یه بخشی از امور امور تصدیگری است، اموری است که مردم بهتر از دولت انجام میدن. دولت ورودش توی این کار باعث میشه که اخلال به وجود بیاره. دولت سیاست گذاره، دولت تو تعریف ورزشیش اینجوری بگم، دولت داوره. دولت نمیتونه بازیکن باشه. داور اگه تو یکی از دو تیم بازیکن شد، به نفع یکی از دو تیم سود زد، اون تیم مقابل میگه من چجور بازی کنم؟ تو قرار بود اینجا فقط سود بزنی، دستورالعمل بازی رو هم تعریف کرده باشی، ما تو اون دستورالعمل ما با هم رقابت بکنیم، رقبا با هم دیگه. شما نقشت فقط نگاه کردنه که ما از اون دستورالعمل ها تخلف نکنیم. نباید بیای جمع بشینی خودت بخوای بازی بکنی. دولت باید زمین رقابت برای مردم فراهم بکنه، دستورالعمل رقابت هم برای مردم بنویسه، بگه اگر از این حد جلو رفتی تخلف کردی، اگر اینقدر سود بردی اینقدر باید به من مالیات بدی، اگر کالا وارد کردی اینقدر باید عوارض پرداخت بکنی، اگر کالایی که در داخل کشور هست صادر کردی از این امتیازات میتونی برخوردار باشی. دستورالعمل‌های شفاف بنویسه، این دستورالعمل‌ها رو اعلام بکنه، بذاره مردم رقابت بکنن، کارشون انجام بدن. قانون اساسی ما یه مقدار در اصل 44 این جهت‌گیری رو مختل کرده بود. در اصل 44 اومده بود گفته بود که صنایع بزرگ، معادن بزرگ، یه مجموعه رو اسم برده بود، گفته بود اینا دولتی است. خب هر بخش خصوصی که میخواست کار بکنه میگفت من تا کجا برم؟ بعد شما میگین این بزرگ هست یا بزرگ نیست؟ بزرگ تعریف کنی، بعد میخواستی بزرگ تعریف بکنی، خب بر اساس اقتصاد ایران تعریف میکردیم، مثلا فولاد مبارکه 6 میلیون تن فولاد تولید میکنه، حالا 6 میلیون تن بزرگ یا کوچیک؟ خب یه فولادی ممکنه تو دنیا باشه 100 میلیون تن، حالا 100 میلیون تن نداری، 30 میلیون تن تولید بکنه، پس اون چیه؟ بگیم نه کوچیکه، خب این بزرگترین صنعت ایرانه. یعنی تو واژه‌های گیر کرده بودیم. به فضل الهی با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی این ابهام از جلو اقتصاد ایران برداشته شد. اینکه رهبری گفتن بخش خصوصی میتواند بیاید در اقتصاد ایران فعالیت بکند به هر میزان میخواد بزرگ بشود، این دیگه معنی این که این تو چند درصدیه تو چند درصدی نداریم، همه مردم تو 100% هن. یکی بخش خصوصی تولید میکنه، یکی کارگر تولید دیگری میکنه. مهم این است که ما بتونیم از این 100% مردم ایران خوب برای توسعه ایران استفاده بکنیم، هر کسی نقش خودش رو ایفا بکنه. در ورزش ما هم میتونیم با مردم مشارکت بکنیم. یک واژه جدیدی تعریف شده که مشارکت مردم در دولت برای ارائه خدمات و خرید خدمت دولت از بخش خصوصی. یه استخر میتونه دولتی دولت تولیدش بکنه، یعنی بسازتش، مال دولت هم باشه، هر کسی هم یه تعدادم کارمند دولت بگیره که اونجا رو اداره کنه. خب این یه روشه، این روش واقعا روش شکست خورده ایه. میشه این استخر اجازه داد خود بخش خصوصی بسازتش، وقتی خود بخش خصوصی ساخت مالکش باشه، بیاد اجازه بده مردم استفاده بکنن، مرتب اونجا رو بده توی استانداردهایی که براش تعریف میشه که این استخر باید این استانداردهای بهداشتی، این استانداردهای مختلف داشته باشه. مردم که میخوان برن ممکنه پولی که باید پرداخت بکنن زیاد باشه، دولت میتونه به اون بخش خصوصی بگوید من 50% پول مردمی که من اینجا استفاده میکنم من بهت پرداخت میکنم، برای مردم ارزونتر حساب کن. این میشه مشارکت مردم در کارهای اینگونه. ما در بخش ورزشی فکر میکنیم در مرحله اول بخش خصوصی اون جایی که فکر میکنه اقتصادی است بیاد سرمایه گذاری کنه، اون جایی که فکر میکنه اقتصادی نیست بیاید به عنوان مشارکت با دولت و دولت متعهد بشه که ازش خرید خدمت میکنه تو این بخش وارد بشه، که با اطمینان بیاد سرمایه گذاری کنه، خوب مدیریت بکنه. ببینید من یک نمونه ای که دارم شما حتما شنیدید، من استاندار اصفهان بودم، فکر میکنم حالا دیگه اگر آخرین سال استانداری من باشه سال 76 76 بود چون شهریور 76 که آقای خاتمی شد رئیس جمهور، منم اومدم اینجا شدم وزیر معادن فلزات. حالا 75-74 یکی از این سالا بود که ما کلنگ ورزشگاه نقشجهان اصفهان به عنوان استاندار رفتیم زدیم. فکرم میکردیم که حالا مثلا 3-5 سال یا تمام میشه دیگه. من معاون اول بودم، رفتم اینجا رو پارسال افتتاح کردم. و این بدونین که اگر باز همین تصمیم مشارکتی براش نگرفته بودیم بازم تکمیل نمیشد. این استاندار، آقای استاندار و وزیر ورزش اینا اومدن پیش من گفتن آقا این نمیشه حلش کرد، ما چیکار بکنیم، اینقدر پول میخواد، پولم که دولت وضع بودجهش با این کاهش با این نفت اینجوری شده به ما نمیده. گفتیم آقا یه شرکت عمومی غیر دولتی پیدا بکنین باش قرارداد ببندین بیاد اینجا رو تکمیل بکنه، به میزان پولی که بیاره برای تکمیلش 5-10 سال یک دوره بدین بهره برداریش به عهده خودش. خب رفتن شرکت پیدا کردن، اومد قرارداد بست، کاری که ممکن بود 5 سال دیگه هم طول بکشه تو 1 سال تمامش کرد. این مشارکت میتونه کارساز باشه، هم در ساخت هم در بهره برداری.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. تا لحظه های دیگر، دقیقه های پایانی این نوبت صدای انتخاب رو پی میگیریم. شنونده صدای انتخاب هستید، ویژه برنامه رادیو ورزش که به گفتگو با 6 نفر از کاندیداهای محترم انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 جمهوری اسلامی ایران میپردازه و در این برنامه با جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری گفتگو میکنم. آقای جهانگیری، نسل برومند، جامعه توانمند، دو موضوع به هم وابسته که تندرستی دختران امروز و مادران فردای جامعه نوی ایرانی در گروی نسل سالم و شاداب آینده و جامعه توانمند ماست. با این مقدمه میخوام بپرسم که نگرش جنابالی به حوزه ورزش بانوان چگونه خواهد بود؟
متاسفانه بانوان ایران، خانمهای بزرگوار، با محدودیت‌های بسیار زیادی در کشور روبرو هستند در بخش‌های مختلف. بالاخره نیمی از جمعیت کشور هست، توی در دانشگاه‌ها، در قبولی رشته‌ها، در برخی از سال‌ها 67% قبولی کنکور خانم‌ها بودن، بعد مجبور شدن در مقطعی برای اینکه کنترل بکنن از این افزایش پیدا نکنه اومدن برای برخی از رشته ها محدودیت جنسیتی قائل شدن، گفتن در این رشته ها خانم ها نمیتونن بیان، که اعتراض زیادی هم کردن خانم ها، خیلی جام اعتراضاشون به حق بود که دلیل نداره که ما حالا درس میخونیم میتونیم بیایم سهمیه بگیریم، شما رو با محدودیت اینگونه روبرو میکنیم. در خیلی از امکانات تفریحی و امکانات در واقع اوقات فراغت خانم ها با محدودیت های بسیار جدی روبرو هستن. حتی وقتی هم میخوان بیان در یک پارکی قدم بزنن، استراحتی بکنن، مجبور هستن به خاطر مسائل جامعه که ارزش های دینیشون هست کامل جوری حرکت بکنن که بپوشن که امکان یک تفریح هم وجود نداشته باشه. محدود ما در برخی از شهرهای یکی دو نقطه تعیین کردیم به نام پارک اختصاصی خانم ها که بتونن برن در اونجا آزاد باشن، استراحت بکنن، تفریح بکنن. لذا از نظر امکانات مختلف در زمینهای مختلف خانم‌ها با محدودیت روبرو هستن. از نظر مدیریت شاید مقدار بدتر باشه. ما کمتر خانمی داریم که تعداد خانم‌هایی که در بخش‌های مدیریتی کشور حضور دارن تعدادشون بسیار محدوده. البته در دولت 11 ما هم سفیر زن پیدا کردیم، هم فرماندار زن، هم حالا معاون رئیس جمهور از قبل هم بود، تو این دولت هم هست، 3 تا از خانم ها عضو دولت هستن. در مجلس این بار برای اولین بار بود که مردم تعداد قابل توجهی نسبت به دوره گذشته از خانم ها انتخاب کردن. یکی از محدودیت های بسیار سخت خانم ها در بخش ورزش است.
به همین دلیلم خانم ها از نظر سلامت زودتر از آقایون دچار مشکلات توی سالهای اخیر شدن. ما باید برای دختران خودمون فکری پیدا بکنیم، باید برای ورزش بانوان به صورت جدی سرمایه گذاری بکنیم، باید خانم های خودشون مطالبه گر اصلی باشن، از دولت مطالبه بکنن که باید به بخش ورزش بانوان توجه بشه. حالا هم از نظر ساختار ورزش باید حضور خانم‌ها در مدیریت فدراسیون‌ها، مدیریت هیئت‌های ورزشی در داخل وزارت ورزش، در مدیر کل‌ها و معاونین وزیر و در بخش‌های مختلف باید حضور داشته باشند، هم در میادین ورزشی. انصافاً اونجا هم که رفتن در رقابت‌های جهانی برای کشور افتخار آفریدن. یه خانم محجبه وقتی میره در یک جای حضور پیدا می‌کنه و می‌تونه یک امتیازی برای ایران بیاره، یک امتیاز بزرگی است. همین امسال در المپیک بود که خانم علیزاده برای اولین بار در المپیک مدال گرفتن، این افتخار بود برای جامعه زنان کشور. ما به هر حال باید از حضور زنها در میادین ورزشی، در امکانات ورزشی اولا براشون فراهم بکنیم، بعدم از حضورشون استقبال بکنیم، موانع برطرف بکنیم، حتما میتونه برای کشور افتخار آفرین باشن.
و با توجه به زمان باقی مانده فکر میکنم آخرین پرسش من خواهد بود، اولویت شما استفاده از پتانسیل استادان و محققان و دانشجویان حوزه تربیت بدنی و ارتقای سطح علمی و آکادمیک ورزش هست یا توسعه اماکن ورزشی در دولت احتمالیتون؟
ببینین این دوتا مکمل هم هستن. البته ما باید، حالا چون بحث اساتید و مراکز آموزشی کردین، ما باید ورزش هم در آموزش پرورش باید به صورت جدی بهش بپردازیم. از زمان ابتدا که دانش آموز وارد مدرسه، وارد فضای آموزشی میشه، باید به عنوان یک موضوع جدی بهش توجه کنه، در دانشگاه همینجور. و این که حالا اماکن موضوع اول هست یا استفاده از مغز و نیروهای انسانی، طبیعی است که ما نیروی انسانی هست که میتونه همه امکانات دیگر به کمک بگیره برای توسعه اون بخش. اگر ما امکانات زیادی هم فراهم بکنیم ولی نیروی انسانی، اساتید، نخبگان دیگری توی ورزش کشور حضور نداشته باشن، با محدودیت روبرو میشه. یعنی اون امکانات هم استفاده مطلوب ازش نمیشه. از اون امکانات وقتی استفاده مطلوب میشه که یک نیروی انسانی دانشمند، عالم، صاحب نظری در سیستم حضور داشته باشه. اون که پیش نیاز قطعی است. ما کشورمون نخبگان زیادی داره در همه رشته ها، خصوصا در رشته های ورزش افراد مجرب زیادی داره، باید با کمک اونها، با مدیریت اونها از امکانات موجود استفاده بکنیم. آنچه هم که در جایی کم بود داریم میتونیم انشالله امکانات جدید ایجاد بکنیم.
بسیار سپاسگزارم و ممنونم از شما جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، یکی از 6 کاندیدای محترم 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، از اینکه در رادیو ورزش و در برنامه صدای انتخاب با شنوندگان این رادیو همراه بودید.
خیلی متشکرم، موفق باشین. برای جناب علی و برای همه همکارانتون آرزوی توفیق میکنم. امیدوار هستم که مردم در انتخابات آینده حضور پرشوری و باشکویی داشته باشن. اون چه که مردم انتخاب بکنن حتما مصلحت کشور همون هست. همان باید از اون تصمیم گیری مردم حمایت بکنیم که بتونه دولتی که شکل میگیره مشکلات کشور انشالله حل بکنه.
انشالله. و سپاس از همه شما شنوندگان ارجمند. تا نوبتی دیگر، خداحافظ.